بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شهیدی، پنج یازده نوت دو.
بحث در این بود که آیا اولاد اولاد هم حکم اولاد رو دارن. تا اینجا روایات رو که خوندیم عرض کردیم اطلاق این روایات اقتضا میکند که اولاد اولاد حکم اولاد رو داشته باشند و در همه احکامی که اولاد در باب ارث داره، من الوارثیت و الحاجبیت و المغیریه به کیفیت الارث، در هر سه حکم و اولاد اولاد هم به منزله اولاد باشه. اینجا یک روایت از روایات دیگه بگذاریم، دوتا روایت هست در واقع روایت ممکنه تلقی بشن که ازش استفاده این مطلب میشه به صراحت. ما حالا با اطلاق میخواستیم استفاده کنیم. یکی چیزی که به عنوان در جامعه حدیث به عنوان روایت مجموع البیان ذکر کرده در احادیث زیلی که در زیل این باب وارد شده، میگه و تقدم فی روایت مجموع البیان که روایت 8 من باب 18 من یستحق المیراث قوله و ولد الولد و ان سفل یقوم و مقام الولد الادنا عند فقده فی الارث والمنع. ارث اصل وارثیت، من اون حاجبیتشه و یترتبون الاغرف فالاغرف اون از بحث ما خارجه. مراد از من اعم از اون معنای حاجبیت و مغیریت میراث که ما عرض میکردیم این رو داره. ولی مجموع البیان تعبیری که داره تعبیری نیست که ازش استفاده بشه که خودش یک روایت هست. اون چیزی هست که از روایات برداشت کرده رو ایشون آورده و ذکر کرده. تعبیر ایشون این هست که و نحنو تو مجموع البیان در این صفحه 349 جلد 29 از این چاپی که دست من هست از مجموع از جامع الاحادیث، عبارت مجموع البیانه که نقل میکنه این هست: و فی هاتین الآیتین دلالت علی تقدیر سهام المواریث و نحن نذکر من ذلک جمله موجزه منقوله عن اهل البيت علیهم السلام دون غیرهم اعلم ان الارث يستحق بامرين نسب و سبب. شروع میکنه روایت رو چیار آوردن. این منقوله عن اهل البيت علیهم السلام مرادشون این نیست که به این الفاظ روایتی باشه، اینا مضمون روایات، برداشتی که ایشون از ماحصل روایات کرده رو این برداشت رو منعکس کرده. چیزی بیشتر از فتوای صاحب مجموع البیان مأخوذ از روایات، چیز شبیه حتی میخوام بگم فقه معصور هم نیست. ما یه به اصطلاح کتب فقهی داشتیم مثل شرایع علی ابن باوی، مقنعه صدوق، مقنعه شیخ مفید، نهایه، که اینها فقه معصور هم که اصل واژگان از روایات هست، اون رو یه قدری با دستکاری کردن و بالا پایین کردن فتوا رو بر طبق الفاظ روایات یا شبیه الفاظ روایات بیان میکردن. اون خب یه چیز هست. این عبارت مجموع البیان حتی اون مقدار هم ازش استفاده نمیشه که الفاظ روایات باشه امثال اینا. اینه که این رو به عنوان روایت نباید تلقی کرد.
این مثال نقل از فضل
شاذان رو ترجمه مفصل آورده میشه، شبیه همون نقلیاتی که از فضل شاذان از یونس بن عبدالرحمن، اینا این تعبیراتی که هست همون. خب یکی دیگه ای که هست اینجا و یعتی فی روایت زراره، روایت سوم من باب 31 میراث الابوین مع الولد و عهد زوجین، قوله علیه السلام فإن لم یکن ولدون و کان ولد الولد ذکورن کانو او اناسن فإنهم بمنزلت الولد و ولد البنین بمنزلت البنین یرسون میراث البنین و ولد البنات بمنزلت البنات یرسون میراث البنات و یحجبون الابوین و زوج و زوجه انسهامهم الاکثر و این سفلو به بثنین و ثلاثه و اکثر یرسون ما یرسو ولد الصول و یحجبون ما یحجو ولد الصول. این دیگه عبارت از همه عباراتی که تا حالا خوندیم صریح‌تر و واضح‌تر هست. خب اون روایت رو ببینیم این چه شکلیه، سندن درسته درست نیست. این روایت اصلش در کافی هست و در تهذیب هم وارد شده است. برگه ای رو که این آدرس این روایت رو نوشتم، دستم بوده اینه. خب جا کافی جلد 7 صفحه 98 روایت 3 و تهذیب جلد 9 صفحه 288 این روایت مفصلی هست که جلد 7 صفحه 98. حالا من از کافی میخونم و بعد عبارت تهذیب رو بعدا. روایت این هست که جله هفت صفحه چند؟ هفت ها منه به هشت زدم. نگاه میکنم روایت من چیزی دردم صفحه 97. خب روایت این هست: حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه قال دفع الی صفان و کتابا لموسى بن بک فقال لی هذا سماعی من موسى بن بک و قرأته علی فیضا فیه موسى بن بک عن علی بن سعید عن زراره قال هذا من ملیس فی اختلاف من در اصحابنا عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر علیه السلام. حالا این رو عرض کنم خدمت شما، یه بحث سندی حمید ابن زیاد که واقفی ثقه است، حسن ابن محمد ابن سماعه واقفی ثقه است، صفوان ابن یحیای بجلی اصحاب اجماس بحث درش نیست. بحث در مورد موسى بن بکره، عمدتاً بحث در موسى بن بکر هست که حالا فیضا فیه موسى بن بکر ان علی ابن سعید، علی ابن سعید هم توی این سند بحث داره. علی ابن سعید من نتونستم تشخیص بدم که مراد کی هست. کسی هست که یه روایت محدودی موسى بن بکر ازش داره، خیلی هم زیاد روایتش نیست و هیچ توصیقی هم نداره. این به جهت علی ابن سعید مشکل هست این روایت پذیرفته بشه. خب حالا صف کنید. یکی عمدش بحث سر موسى بن بکر هست که آقای خویی، من الان مجمع رجال آقای خویی رو آوردم، بحثی که ایشون در مورد موسى بن بکر کردن، یکی یکی مطالب ایشون رو از روش میخونم در موردش صحبت میکنم. آقای خویی: موسى بن بکر واسطی، نجاشی ترجمهش کرده، گفته لهو کتاب یرویه جماعه، بعد عبارت شیخ رو آوردن و شیخ راوی کتاب موسى بن بکر و ابن ابی عمیر و صفوان قرار داده و بعد در اصحاب صادق شمرده شده و در اصحاب الکاظم شمرده شده و به عنوان واقفی در اصحاب الکاظم ازش یاد شده. و بعد روایاتی که به نقل از موسی بن کاظم در رجال کشی هستشون وارد میکنند و حالا اوناش بمانند. بعد وارد میشن میگن که بعد از اینکه این بحثا رو میارن میگن و بقی الکلام فی امرین، یکی این که میگن بعضیا در واقفی بودن موسی بن بکر تردید کردن به دلیل اینکه نجاشی متعرض این مطلب نشده و کشی متعرض نشده، یک به جهت اینکه روایت نفس بر امامت امام رضا رو نقل کرده و اینها منافات با وقف دارن. خب ایشون جواب میده که اما اینکه نجاشی و کشی ذکر نکردن این کاشف از این نیست که اونها شهادت به واقفی نبودن بدهن. اینو من با تعبیر یه مقدار مختلف تعبیر میکنم، با تعبیر آوازی شهادت به عدم واقفیت نیست تا با شهادت شیخ به واقفیت تعارض داشته باشه، عدم شهادت به واقفیت هست و عدم شهادت به واقفیت این داله بر چیزی نیست که با هم دیگه تعارض داشته باشه. اما اینکه نفس برای امام رضا رو روایت کردن این منافات و وقت نداره. خب نفس برای امام رضا رو نقل کرده بعدن انکار کرده دیگه، اشخاصی هستن که زیاد قندی و دیگران هم قبل از اینکه واقفی بشن اینها نصوص بر امامت امام رضا رو نقل میکردن ولی بعدن دنیا اینها رو فریب میده و چیز نداره. بله اگر اثبات بشه که بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام این روایت رو نقل کردن از جهت اینکه مثلا راویش راوی است که اون زمان رو درک نکرده، اگر این چیزا رو بتونیم اثبات کنیم خوبه، ولی اون راویایی که این نصوص رو نقل کردن نمیدونم خلف ابن حماد هست و محمد ابن سنان هست که هر دوشون زمان امام کاظم، خلف ابن حماد هم دارن از امام کاظم جوری تو ذهنم هست روایت داره و محمد ابن سنان هم که از روات امام کاظم هست و محمد ابن سنان چیز دیگه ای رو نقل کرده، اونی که اینجا هست خلف ابن حماد هست که نقل کرده. اون روایت غیبت شیخ طوسی رو که نقل کرده اینجور سند شیشون ذکر نکرده آی خویی. برحال باید ثابت بشه که بعد از زمان امام رضا علیه السلام هم این روایت رو نقل میکردن و انا لنا به اثباته. خب این مطلب درسته، ایش بحثی داشت. اما اون مطلبی که ایشون میفرماید که عدم تعرض نجاشی و کشی کاشف از وقت نیست، یه نکته ای هست. حالا کشی رو من خیلی نمیتونم در موردش چیزی عرض کنم، ولی در مورد نجاشی عنوان رجالش که در آغاز جلد دوم عنوان رجال رو ذکر میکنه میگه من این کتاب کتابی هست که فهرست و مصنفی اصحاب نام مصنف شیعه، حالا این تعبیر شدم نیست، و ما قیل فی کل رجل من مدح او ذم، مثلا جز عنوان کتاب کتابی هست که متعرض ما قیل کل رجل من مدح او ذم هست. و ممکنه ما بگیم که در جایی که نجاشی که در مقام تفحص بوده ما قیل فی کل رجل من مدح او ذم میخواد بگه، این معناش اینه که قبول نداره. این یک نوع با توجه به این عبارت یک نوع شهادت سلبیه هست به عدم واقفی بودن موسی بن بکر. این که به دستش نرسیده باشه در واقع ما قیل فی کل، این یک نوع در واقع منابع، بله، یعنی به طور طبیعی امثال نجاشی و شیخ اینها یک چیز واحد هستن، استادهای مشترک دارن و اساتید چیزشون واحد هستن، هر دو در بغداد هستن. این احتمالی که به دست اونها نرسیده باشه اون چیزهایی که به دست شیخ طوسی رسیده بسیار بسیار مستبعد هست. در واقع نمیخواسته خیلی دیگه وارد، حالا میگم نکته ای داره در موردش عرض میکنه. این یه نکته. نکته دیگه ای که هست، حالا عمدش این هست که آیا شهادت شیخ طوسی در اصحاب الکاظم به واقفی بودن، اصلاً این شهادت ذاتاً مقبول هست یا مقبول نیست؟ ما تو این برنامه درایت النور اگر دیده باشید خیلی جاها یه تعبیری وجود داره، واقفی ینفی ذم، تو عنوانهای شرحال بعضی از راویان یه تعبیر واقفی ینفی ذم رو ما ذکر کردیم. این اشاره به این هست که در اصحاب الکاظم علیه السلام به عنوان واقفی معرفی شده. ما موارد بسیار زیادی در اصحاب الکاظم مرحوم شیخ به عنوان واقفی معرفی کرده و در منابع دیگر یا اصلا وقفشون ذکر نکردن یا با توثیقی که ظاهر توثیقات ائمه رجال این هست صحت مذهب هم دارن، ظاهر عبارتهای دیگران این هست که اصلا واقفی نبودن. مقدار موارد زیادی که برخلاف شهادات شیخ در باب اصحاب الکاظم در جاهای دیگه شهادت وارد شده، این مطلب رو به نظر میرسه که شیخ طوسی در باب اصحاب الکاظم به یه منبعی دسترسی داشته که لیستی از واقفه ها رو ذکر کرده بوده، اهم از این که اون واقفه ها بر وقت خودشون باقی بوده باشن یا باقی نمونده باشن. بعد از وقف اکثر طایفه امامیه به مذهب وقف میگراین، ولی از اینها عده زیادشون بر میگردن و در واقع شیخ، به نظر میرسه شیخ طوسی کسانی از این، از یه منبعی که واقفه رو لیست کرده بوده این مطلب رو آورده، کسایی که متوجه شده که از وقت برگشتن که خب هیچی، اونا رو به عنوان واقفی، در واقع اینها کسایی هستند که در منبعی که لیست واقفه رو شمرده شده اونها اسمشون ذکر شدن و برای مرحوم شیخ طوسی احراز نشده بوده رجوع اینها از وقت، به خاطر همین حالا یا به جهت استصحاب یا به هر جهتی اون عنوان واقفی بودن رو برای این اشخاص ذکر کردن. اینی که ما ممکنه بگیم در واقع این که نجاشی اینها رو به عنوان واقفی معرفی نمی کند، در واقع یک نوع شهادت هست به این که اینا از وقت برگشتند، برخلاف اون مطلبی که هست در واقع مدرک شیخ طوسی بر یک منبعی بوده که این منبع اقتضا می کرده که اینها یه زمان واقفی شدن و ما شهادت شیخ رو میپذیریم، ولی اینکه اینها بر وقت باقی باشند و امثال اینها، این نه، اینها مجموعه، یعنی جمع بین شهادت نجاشی به عدم وقت به اینها کسر و فوتش استفاده میشه و شهادت شیخ طوسی به واقفی بودن اینها این هست که اینها یه زمان واقفی بودن بعد از واقفی بودنشون برگشتن، دیگه نجاشی نخواسته دیگه وارد اون بحثا بشه که یک زمان محدودی هم اینا واقفی شدند و از وقت برگشتند و امثال اینها. اینه که حالا اجازه بدید، خب اینجا یه انقلتی ممکنه مطرح بشه، اون اینه که خب فوقش اینه که نتیجه این بحثا این هست که اینا یه زمان واقفی بودن یه زمان هم از وقت برگشتن، ما چه دلیلی داریم که روایتی که از امثال مصعب بن شده در زمان استقامتشون صورت گرفته و قبل از وقفشون در زمان امام کاظم یا بعد از رجوع از وقفشون در زمان بعدی صورت گرفته باشه؟ شاید در همون زمان وقف این روایت صورت گرفته باشه و ما باید نسبت به اون زمان وقف رو، ولو احتمالش هم بره، دیگه روایت حکم روایت شخص امامی مذهب رو نخواهد داشت. خب رو همین جهت بعضیا گفتن ولو اینها از وقف هم مثلا برگشتن یا در زمانی هم که اینها واقفی بودن ثقه بودن، ولو بالاستصحاب مثلا ما از قبل می‌دونستیم که اینها ثقه هستن، ما فوقش اینه که اون چیزی که برای ما ثابت هست این هست که این اشخاص از صحت مذهب در یک زمان عدول کردن، اما از وساقتشون دلیل نداریم. بنابراین اگر ما برامون ثابت بشه که وساقت اینها رو، حالا اون دلیل از کجا ثابت میشه اونو بعد بحث میکنیم، اگر ثابت بشه وساقت اینها در زمان وقف هم این وساقت باقی بوده ولو به استصحاب، پس بنابراین روایات اینها حکم روایات موثقه پیدا میکنه. این چیزی است که از بعضی از برداشت‌های علما استفاده میشه که مثلا در مورد موسی بن بشر تعبیر میکنن به موثقه. اما یک مطلبی مرحوم اصل مطلب از مرحوم شیخ بهایی هست در مقدمه مشرق الشمسین، یه مقدار متفاوته مطلبی که من میخوام عرض کنم، دقیقا این مطلب مرحوم شیخ بهایی نیست، یه اضافاتی کلام مرحوم شیخ بهایی داره که ما اون اضافاتو حذف میکنیم چون خیلی به نظر ما تام نیست، ولی حالا اصل مطلب از ایشون هست. اون اینه که با توجه به بحرانی که بعد از وقف ایجاد میشه و عکس العمل شدیدی که واقفه در قبال امام رضا علیه السلام نشون میدن، واقفه در واقع یک جبهه رسمی بر علیه امام رضا میگشاید، اشخاصی بودن بسیار عنود و تو این فضا ببینید از اون طرف امام رضا علیه السلام امامیه رو از همنشین شدن، همغذا شدن با اینها نهی میکرده، میگفته لا تو آکلوهم لا تو شاربوهم امثال اینها، من جالس اهل ریفا و مرید، در واقع یه مقداری جور افراد هم هست. یا واقفه رو الواقفت و زیدیت و نصاب به منزلت انسوا، در روایات واقفه به منزله ناسبی که تو روایات دیگه ناسبی انجسمن الکلب شمرده شده، واقفه در ردیف اونها شمرده شده امثال اینا. علت اصلیش هم به خاطر برخوردهای حاد و شدیدی بوده که واقفه با امام رضا یک نوع جبهه رسمی مقابله با امام رضا. حالا ببینید تصویری که از واقفه از اون زمان میخواهید تصویر کنید مثل فرق مجاهدین این زمان، مجاهدین خلق ولو یک شخصش هم ثقه باشه افراد چیز نمیدستن پیش اونا درس بخونن، یعنی اون آدم مطمئن هست که درس پیش اونها کسی حاضر نبوده به خاطر اون وضعیت خاصی که اونها داشتن. به خاطر همین امامیه به واقفه لقب ممتوره داده بودن. ممتوره میگن یعنی سگ باران خورده، میگه سگی که باران بخوره متعفن‌ترین از بو خیلی بد بوه تو ذیلش داره، میگه اشاره به بوی تندی هست که سگ وقتی باران بخوره اینقدر بوش تنده همه ازش اجتناب میکنن، هیچ که از ذیلش تصریح داره به این مطلب. نه نه اون ذیلش که میگه انتن، میگه خیلی بد بوه نطن و بوی بده سگ بارون خورده رو، ذیل همون عبارتی که این داست. این اصل این قصه رو در فرق و شیعه نوبختی هست و در ذیلش هست که اون انتن من الکلب و امثال اینها. علای تقدیر اشاره به این هست که اینقدر بدبوه که کسی حاضر نیست نزدیکش بشه، نشانگر ذهنیتش امامیه که اصلا بوی گندش به جوری همه جاری گرفته که افراد حاضر نیستن نزدیک اونها بشن. تو این فضا امامیه نمی رفتن از اینها اخذ حدیث بکنن و خود همین کاشف از این هست که اخذ حدیث از اینها یا قبل از وقفشون بوده یا بعد از وقف بوده. نگه ملاحظه بکنه توی عرض کنم برنامه دارایت النور اون توضیحی که ما دادیم خیلی جاها تعبیر میکنیم که و ظاهر اخذ المشایخ قبل وقفه یا این در استقامت طریقت امثال این ها. بله بله
یعنی به حالی یه مبارزه از طرف حضرت شکل که مبارزه فرهنگی باید باید مستندران زمان بود وقتی که وقتی که دیگه پیدا کرد به اکثر جامعه پس نمیشه به را خود این اطلاع ممتوره بشن. این دو تا
اصلا تا
تو کشیده دوره بخونش کار قبل تجربه
بایدن میگرد
نه نه نه
نه نه حالا یه نکته دیگر هم من زمینه بکنم، حالا این نکته هم شما کنار اون نکات بگذارید مجموعاً به نظرم این مسئله تقریبا روشن بشه. اون اینه که ببینید این راویانی که از امثال مثلا این بحثی که داریم بحث خصوص علی ابن موسی بن بکر نیست، بحث عامی هست در کسایی که اصلا از وقف هم بر نگشتن و بر مذهب وقف از دنیا رفتن، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی، حالا بعضیا مثل عثمان ابن عیسی، اینها از وقت برگشتن اون یه حرف دیگه است، ولی علی ابن ابی حمزه و طائنی و زیاد ابن مروان اینها هم در موردش این بحث هم عرض کنم خدمت شما. بحث ما این هست که راویانی که ما عمده روایات ما توسط مثلا کسایی مثل ابن ابی عمیر، صفان و بزنطی و امثال این طایفه که صورت گرفته، اینها طبقه حدیثیشون افتضاح میکنه که زمان شیوع وقت جزو افراد بسیار مسن و خیلی پیرمرد بودن، اصلا به طور طبیعی هم نقل روایت کردن اینها از واقعه از جهت زمانی مستبعده. این رو هم زمینه بکنید با اون نکات قبلی. میخوام نتیجه بگیرم که اینا قبل از وقت صورت گرفته.
آجام بسیاری از راویان ما خودشون درگیر اون روز اول درگیر با واقعه شد.
خب یعنی چی؟ نه نه بحث اینه که واقف ایشون میگه که این واقفه ولو بودن ولی میرفتن ازشون عقص میکردن، ایشون میخواد بگه اون ذهنیت، نه وقفشون روشن بوده ولی ذهنیت منفی نسبت به واقفه بعد از زمانی ایجاد شده. ایشون میگه در واقع این امام رضا علیه السلام بودن که با نقل روایات و با گفتار روایات افراد رو از اخذ حدیث کردن، از اینها نهی کردن، از همنشین شدن با اینها نهی کردن و به تدریج، یعنی ذهنیت منفی امامی نسبت به واقفه یک باره ایجاد نشده. اشکال اینه نه اینا مجموعه شد، نه میخوام بگم که اگر جوان باشن، جوان بودن احتمال این که از افراد منحرف هم هنوز سر پر خودش هم قسمتی از مقدم است، یعنی مجموع این قرائن رو مزعیمه بکنیم زمین این که اینها افراد پیرمرد بودن
و این پیرمرد
بله بحث در این است، میخوام من این مجموعه رو زمینه هم بکنم که این انسان مطمئن میشه که این روایاتی که از اینها اخذ شده قبل از وقت بوده. بحث من این هست،
این احتمال شاید نداره که بعد از این که حضرت این جریان اتفاق دادن و مثلا با مرگیه نظام کاملا مشخص و جریان نراشون به تنبیه نامشون مداری یه پالایش یا بیوفته که روایات دواره نگاه کنم بگم اونهایی که مستو دارد بزارن یا
حالا اون یه مرحله دیگه است. اون نه نه اون یه استدلال دیگه است، اون استدلال رو حالا بعد من میخواستم بدن عرض بکنم، اونو حالا بعد اون استدلال رو بدن عرض بکنم.
زمان
خود امام حسین فاضل مشخص بوده که این تصویر امام حسین فاضل زندان هست، حالا صبر کنید، اجازه بدید من اینو توضیح بدم، هنوز صبر کنید، صبر کنید، من بحث رو هنوز چیز نکردم، اجازه بدید توضیح بدم تا بعد شما چیز بکنید. نه حالا سوال بذارید بحث به یه جایی برسه بعد سوال رو بکنید. خب ببینید ما میخواستیم بگیم در زمان ایجاد وقت اینها سنشون زیاد بوده. حالا ایجاد وقت کی بوده الان میخوام توضیح بدم دیگه. وقت اونجوری که از فرآیند تاریخی به دست میاد در واقع با وفات امام کاظم علیه السلام آغاز میشه. شاید یه مقداری زمزمه هایی از وقت در زمانی که امام کاظم علیه السلام در زندان بودن هم شروع شده باشه، ولی اون جوری که تاریخ نشون میده و قرائن نشون میده وقف اصلا اون به عنوان یک مکتب با وفات امام کاظم، وفات امام کاظم سال 183 هست و کسانی مثلا ابن ابی عمیر، اینها ابن ابی عمیر در موردش گفته شده که از یونس اصلا نه از یونس هست و یونس رو، یونس ابن عبدالرحمن رو گفته شده که در زمان هشام ابن عبدالملک به دنیا اومده. هشام ابن عبدالملک 125 از دنیا رفته. اگر یونس همون مثلا سال مرگ هشام که 125 به دنیا اومده باشه و فرض کنید که ابن ابی عمیر هم مثلا سال قبل 124 به دنیا اومده باشه، حالا بگیم 123، میخوام بگم که یه مقدار رونتر در بیار، 123 فرض کنید ولادت ابن ابی عمیر رو در نظر بگیریم، در سال 183 50 سالش بوده، سنی که به طور طبیعی سن معمول عقد حدیث نبود، یک شخص که افتاده کامل بله 60 سال بوده، بهتر شد 60 سال سن ابن ابی عمیر در زمان آغاز وقت بوده. 60 سال موقع آغاز وقت. و صفوان اونجوری که از قرائن استفاده میشه از ابن ابی عمیر هم بزرگتر بوده. صفوان خیلی پیرمرد اینها بوده و در مورد تو اینها بزنطی سنش کمتر بوده. بزنطی تو این ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و اینها، ابن محبوب هم بازه مقدار کوچکتر بوده. ابن محبوب رو ولادتش حدود 150 ذکر کردن، ولی ابن ابی عمیر و صفوان و اینها و یونس و اینها کاملا بزرگتر بودن، به خصوص صفوان. صفوان سنش از اینها بزرگتر بوده. اینی که تو دعواهای وقت یه عبارتی از تو غیبت شیخ طوسی، اون که یکی از کسانی که در مورد وقت خیلی سائی بوده بر علیه واقفه، بزنطی بوده. چون بزنطی خودش یه مقدار واقفه میشه مدتی، بعد که با امام رضا دیدار میکنه و از وقت برمیگرده، خیلی تلاش گسترده‌ای داشته برای اینکه جبران کنه و مسئله، یکی از مبارزین خیلی کوشا بر علیه واقفه بزنطی بوده و پول یونسه، اون پول مال یونسه. عرض کنم خدمت شما در مورد میگه به بزنط، به صفوان گفتم که گفتیم که شما به قول این بچه گوشت ها انتم مشیخت و شیعه و سوعتای عبارتی از تو غیبت شیخ طوسی مراجعه کنید و انتم مشیخت و شیعه، حالا این عبارتشو یادم نیست، و سوعتا، خلاصه شما به خاطر قول این بچه، چون مسئله معجزه‌ای که بزنطی از امام رضا نقل میکنه خیلی مسئله مهمی بوده، خیلی مؤثر بوده در چیز بودن، به خصوص با توجه به اینکه خودش هم مشیخ، کلمه مشیخه رو بزنید در مشیخه واسوعتا، یه هم تعبیر هست واسوعتا. از این خطاب به صفوان هم هست، یکی از این رؤسای واقفه به صفوان خطاب میکنه، میگه که تعبیر میکنه از اینهاش و انتون مشیخت و شیعه امثال اینها، و از بزنطی به عنوان بچه هم یاد میکنه، اینا خب به هر حال بزرگان شیعه و امثال اینجور چیزها بودن. اینی که مجموع چی؟ کاملا اختلاف داشته از بزنطی. بزنطی چی؟ چی عبارت چیه؟ اترسلوننی اینا اون راوی که هست وقتی میخوان باش بحث بکنن میگن که میگه برو اگه میخوایی بحث امامت امام رضا علیه السلام برات واضح بشه برو پیش بزنطی، که خب قبلا هم واقعی بوده و خودش برگشته و اینها. اونا میگن اترسلن اون الها و سبی الکذاب و انتم مشیخت و شیعه و چی بعدش سوءتون لکن و انتون مشرقت و شیعه اترسلوننی اله هاد سبیه کذاب. خلاصه تی
اقبلو منهو و
اقبل من و عدا انتون. یه شما رو رها کنم برم از او سوال کنم امثال اینها، منو به اون ارجاع میدید شما پیرمردا به یه بچه این بزنطی. خب سنش کاملا کمتر بوده، از اینجا هم استفاده میشه، قرائن دیگه هم همین مطلب رو نشون میده که بزنطی سنش کاملا کمتر از صفوان اینها بوده. مجموعا از این عرض کردم این بیان در مورد خصوص بزنطی تام نیست، این بیان که بگیم حتما اینها قبل از زمان وقت عقد کردن. در مورد بزنطی یکی از مشکلاتی که هست، اولا خودش واقفی شده و ممکنه بگیم در اون زمان واقفی بودن مثلا مطلب رو عقد کرده، و علاوه بر این که اون قرائن سنی و امثال اینها در مورد امثال بزنطی نمیاد. ولی با همه این حرف ها رو هم رفته، اون چیزی که ممکنه یک نکته دیگری رو اینجا اشخاص اصطلاح تلقی کنن، اون اینه که با وجود اون نقاط به اصطلاح اون حمله شدیدی که امام رضا نسبت به واقفه کردن، اگر اینها در نسبت به اینجور افراد ممکنه ما در واقع الان اینو باشه من بعدا نحوه استدلالش رو واضح تر بعدا عرض کنم. بنابراین حالا مجموع اون عرضی که میخوام بکنم این هست که حالا در ما نحنفی روایت صفوان از موسی بن بکر که ما نحنفی همین هست، صفوان از موسی بن بکر به خصوص این روایت خاص که تصریح میکنه که این سماع من از موسی بن بکر بوده، زمانی بوده که رفته ازش سماع کرده و یک کتاب رو داشته ازش، یه موقعی هست یه روایت خاص باشه همینجوری مثلا یه مجلسی بوده ازش شنیده باشه، والا خیلی مستبد نیست. ولی در ما نحنفی روایتی که یک کتاب رو بخواد صفوان از موسی بن بکر سماع کرده باشه، این زمان شاگردی رسمی بوده، این زمان زمانی نیست که به اصطلاح 60 ساله برن سماع کنن و همسایه، بسیار بسیار مستبعد هست، اطمینان عرفی به خلافش وجود داره. بنابراین این روایت قبل از زمان وقف موسی بن بکر بوده. بنابراین یکی از حالا اینا زمینه بکنم تو بحث ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی هاجا، یک عرض کنم خدمت شما استظهاری دارن که اینها مشایخشون همه امامی ثقه هستن، لا یربون ولا یرسون الا عن ثقه، به قرائن خاص میگن اینا امامی ثقه هستن، بنابراین اگر از غیر امامی هم نقل کرده باشند اینها نقطه نقض جزء نقضها بر این قاعده تلقی میشه. یکی از نقضها هم همین موسی بن بکر هست. با توجه به این توضیحاتی که حالا دادیم نسبت به موسی بن بک این قبل از وقتش صورت گرفته. پس بنابراین این نقض بر اون قاعده تلقی نمیشه. خب این مجموع بحثایی که در مورد مذهب موسی بن بک هست. اما در مورد وثاقت موسی بن بک عبارتهای آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید. آقای خویی به یه سری استدلالاتی رو مطرح کردن، من فقط عنوان استدلالات رو ذکر بکنم بررسیش باشه انشالله فردا. یکی این که آقای خویی یه سری استدلالاتی بر وثاقت رو ذکر کردن و در اکثرش مناقشه کردن. یکی این که کثیر الروایه هست و فقها به روایتش عمل میکنن، چون قبول نکردن. روایت اجلا از او مانند ابن مغیره و فضاله و جعفر بن بشیر و ابن ابی عمیر و صفوان اونم نپذیرفتن. مطلب سوم این که ابن طاووس حکم به صحت روایتی کرده است که موسی بن بک درش واقع شده، آقای خویی نپذیرفتن. و چهارم یک همین عبارت ما نحن فیه هست، عبارت همین سند ما نحن فیه هست که ایشون میگن که از عبارتی استفاده میشه که صفوان شهادت داده که کتاب موسی بن بک کتابی است که اصحابونا درش اختلاف ندارن، که از اینها وثاقت موسی بن بک رو ایشون نتیجه گرفته. و این عبارات رو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
قبل از وقتشون از صفوان گرفتن
چی بود؟ کی فرمودید؟
امید به زیاد بود اول سند بعد حسن بن محمد
سماعه. یه نکته رو اجازه بدید، یه نکته رو هم من اینجا زعیمه بکنم. این بحثی که ما در مورد واقفه عرض کردیم که نمی رفتن با از واقفه مطلب عرض کنن، این در آغاز وقف بوده. آغاز وقف درگیری اینها با امام رضا خیلی شدید بوده. این مطلب مال اون اوائل وقفه، ولی بعدن اینجور نبوده. از واقفه می رفتن عقص می کردن. با تصریح ابو غالب زراری از یه عده از همین حمید ابن زیاد عقص کرده، با تصریح اینی که اینا واقفه هستن. کلینی مشایخشون تو مشایخش همین حمید ابن زیاد جد واقفه هست و امثال اینها. اون بحثی که نمیدونم کلاب ممتوره و امثال اینها در زمان امام رضاست. بعد از زمان امام رضا هم واقفه از اون تند و تیزی میفتن و درگیری مستقیم با امام رضاشون رو میذارن کنار، هم نحوه برخورد شیعه نسبت به اونها متفاوت میشه و اینا فرق میکنن. اینی که ما این بحثی که ما میخواییم بگیم دقیقا مال اون کسانی هست که اون در وقت رو ایجاد کردن و اون اول وقت مورد بحث که موسی بن بک از اون اگر واقفی باشه در همون دوران هست. تو موسی بن بک از اصحاب امام صادق و امام کاظم و اینا جزو رؤسای اول اگر واقفی هم شده باشن جزو واقفی های اوائل هستن که در زمان امام رضا علیه السلام اینها واقفی بودن. پس بنابراین این نقض نشه که چطور بعدن این همه امامیه از واقفه اخذ حدیث کردن. طبقات بعد به خاطر این که اصلا اون ذهنیت عوض میشه، اون ذهنیت کاملا بله خب خدمت شما
خودمان امید دارم.
ما من دیدم این هست که مجموعاً امثال موسی بن بک این هر وقت مراجعه کردن
برگشتن
نجود به بله اینا یه زمان واقفه شدن ولی از وقت برگشتن. حالا یه نکته‌ای داره در مورد این مثلا
بگم بعد از زمان ما برگشتن کلا واقفه چی شده؟ از بین رفتن؟
نه از بین نرفتن. شدت واقفه یعنی به عنوان یک جناح و جبهه مخالفه با امام رضا علیه السلام نبودن.
همون علتی که امام رضا ضعف میکرد اینا رو به خاطر اینکه نشاط روایت جعل
حالا ولو میگی به هر جهت اونش رو بر ندارم میخوام بگم که
ضعیف هم میشن
به اکثر این هست حالا علت چیزش ما به این روایات نمیخوایم توسل کنیم. بحث این هست که برخوردهایی که با امام رضا داشتن و نحوه نهی که امام رضا نسبت به عدم عکس از واقفه و امثال اینا کردن عملا بعد از امام رضا این ذهنیت ها نبوده. به اون نه وجود داشته از واقعه مکرر روایت کردن دیگه، خارج از ما میبینیم دیگه.
اگه سری در وقت کسی کنیم میشه استصحاب وثاقاتش کنیم.
بله
بله. شما واقعا توی افراد طلاقای بعدی و خصوصا دیگه یاد اون اثر داره، اینها اون کسایی که مذهب رو معتبر میدونن نمیشه براشون توجیه کرد. اما بحثی میفرمایید که حتی به درمون وقتی کنون باشه اگر اصحاب اعتماد کرده باشن که وثاقت دستی توش نیستش، یعنی اگر حتی بگیم صفان بعد از بود
حد کنید اون در مورد دو بحث هست، یه بحث حتی مذهب مطمئن بحث هست، یه بحث مطمئن بحث هست.